کویچ استودیو ترخلی.
سلامت باشین ساروان صاحب. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. منابع از احتمال ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان فراتر از ضرب الاجل مائمه سخن گفتند. در این حال طالبان میگویند که این اقدام نقض توافق دوحه است و واکنش را در پی خواهد داشت. و مشاجره لفظی میان دیپلمات‌های آمریکایی و چینی. در اول خبرها را داریم که سعید سمی عباس پیشکش می‌کند.
نخست سر خط خبرها. حکومت افغانستان طالبان موافقه کردند که مذاکرات صلح را سریع‌تر می‌سازند. وزرای دفاع، سرپرست وزرای دفاع و داخلی افغانستان تعیین شدند. با فرارسیدن جشن نوروز در ایران، سازمان خبرگزاران بدون مرز از حکومت ایران خواست که 21 ژورنالیست و افراد دیگری را که غیر عادلانه به زندان فرستاده آزاد کند. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد افغانستان گفته حکومت و طالبان در ملاقات مسکو موافقه نمودند که برای تسریع مذاکرات صلح به مقصد ختم جنگ در افغانستان تلاش میکنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صحبت با خبرگزاری ریای روسیه گفت در ملاقات روز 19 مارس طرفین در مورد کدام موضوع مشخص صحبت نکردند، ولی به گفته او حکومت افغانستان آمادگی خود را برای تسریع مذاکرات صلح ابراز کرد و طالبان هم بر این موضوع توافق کردند. از سوی دیگر صاحب شاهین یک عضو هیئت طالبان در کنفرانس خبری در مسکو تاکید نمود که آمریکا باید تا آخر ماه اپریل قوای خود را از افغانستان خارج کند.
اگر آنها در آخر ماه اپریل نروند، این به معنای یک نوع تخطی از موافقت نامه است. در آن صورت وقتی که عمل وجود داشته باشد، عکس العمل هم وجود خواهد داشت. اما ما امیدوار هستیم که چنین نشود و ما بر راه حل صلح‌آمیز افغانستان تمرکز کنیم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد حفظ قوای آمریکا در افغانستان گفته است که در این مورد غور می‌کند که این قوات تا ماه نوامبر در افغانستان بمانند. بر اساس دو حکم جداگانه رئیس جمهور، سرپرست‌های وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان تعیین شدند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت:
بر اساس حکم جلالت مآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی، آقای حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله و استر جنرال محمد یاسین ضیا به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین شدند. رهبری نو در قدم اول برای تأمین امنیت، تطبیق قانون و مبارزه بهتر با جرایم اقدامات قاطع انجام خواهند داد.
در اعلامیه آمده که تا معالجه کامل و برگشت اسدالله خالد وزیر دفاع، آقای ضیا که لوی دریسید قوای مسلح هم می باشد، این وزارت را سرپرستی می کند. همچنان طبق حکم رئیس جمهور، استر جنرال محمد ایوب سالنگی به حیث معاون اول وزارت داخله ایفای وظیفه خواهد کرد. در پی وزش بادهای شدید امروز در شهر هرات 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. محمد رفیق شیزه سخنگوی ریاست صحت عام هرات به رادیو آزادی گفت که این تلفات ناشی از سقوط درختان و دیوارها بوده است. او میگوید کشته شده ها یک زن و 3 مرد هستند. به گفته آقای شیزه 3 طفل، 2 زن و 5 مرد دیگر زخمی شدند که به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدند. بانک جهانی اعلان کرد که واکسینیشن کووید 19 را در افغانستان، بنگلادش و نیپال تمویل میکند. هنری کرالی رئیس شعبه افغانستان در بانک جهانی گفته است که برای افغانستان 113 میلیون دلار که 60 میلیون آن را سازمان انکشاف بین المللی میدهد مد نظر گرفته شده است. بانک جهانی گفته است که این تمویل اضافگی یک گام بسیار مهم در بخش دسترسی میلیون ها افغان با واکسین است. در بازی 20 اوره کرکت بین تیم‌های افغانستان و زیمبابوه که امروز برگزار شد، افغانستان با تفاوت 45 رنز برنده شد. در بازی امروزه که در ابوظبی انجام شد، افغانستان بیتینگ را شروع کرد و برای تیم مخالف هدف 194 رنز را تعیین کرد. اما تمام بازیکنان تیم زیمبابوه با 148 رنز از میدان خارج شدند و بازی به نفع افغانستان خاتمه یافت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. با فرارسیدن جشن نوروز در ایران، سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت ایران خواست که 21 ژورنالیست و افراد دیگری را که غیر عادلانه به زندان فرستادند آزاد نمایند. سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است 21 زن و مردی که یگانه جرم آنها اجرای وظیفه و نشر حقایق است، 21 مارس یعنی سال نو خود را عوض یک جا بودن با اعضای خانواده در پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد ژورنالیستان را به زندان انداخته و نظر به آمار سازمان ژورنالیستان بدون مرز در فهرست آزادی مطبوعات در سال 2020 از جمله 180 کشور، ایران در رده 173 قرار داشت. و فنلند برای چند سال پی هم به حیث خوشحالترین کشور جهان شناخته شد. این موضوع در گزارش سازمان ملل متحد که یک سال بعد از شیوع ویروس کرونا نشر شد آمده است. شاخص هایی که در این مورد به آنها اشاره شده از جمله درآمد ناخالص ملی بر هر فرد، حد وسط عمر، آزادی، فساد اداری در حکومت ها و تجارت می باشد. در بین 10 کشور خوشحال دنیا، دنمارک، سوئیس، آیسلند، هلند، نروژ، سویدن، لوکزامبورگ و نیوزیلند هم شاملند. در این فهرست که 149 کشور در آن نام برده شده، افغانستان، رواندا و زیمبابوه در رده های آخری قرار دارند.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این مجله خبری. یک منبع در هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که اعضای هیئت طالبان به هیچ صورت حاضر نیستند که کوتا بیایند و به باور منبع انتظار نمی رود نشست مسکو نتیجه ملموس داشته باشد. اما رئیس جمهور پیشین به نتایج این نشست خوشبین است.
روسیه، چین و آمریکا در مورد افغانستان اعلان همکاری خود را کردند و با هم در همکاری و تفاهم بر اصول افغانستان کوشش آغاز کردند.
در این حال گزارش شده که رئیس جمهور ایالات متحده حفظ نیروهای آمریکایی را در افغانستان فراتر از ضرب الاجل ماه می بررسی میکند. طالبان میگویند این اقدام نقض توافق دوحه است و واکنش این گروه را در پی خواهد داشت.
We had 18 months of negotiation.
ما 18 ماه با آمریکا مذاکره کردیم و آنان موافقت کردند که در مدت 14 ماه بیرون میشوند و این زمان درست پایان ماه اپریل و اول ماه می است.
و بامیان در آستانه آمادگی های نوروز.
نواختن دنبوره از رونق بخشترین بخش های تجلیل از جشن باستانی نوروز در بامیان است.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک منبع در هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان در مسکو میگوید که اعضای هیئت طالبان به هیچ صورت حاضر نیستند کوتا بیایند و به باور منبع انتظار نمی رود نشست مسکو نتیجه ملموس داشته باشد. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان با حضور عبدالرشید دوستم با یونیفرم مارشالی مخالفت کردند که سبب شد آقای دوستم در بخشی از اجلاس دیروز حضور نداشته باشد. به گفته این منبع نشست روز پنجشنبه با تنش به همراه بود و اکثر اعضای هیئت طالبان در جریان سخنرانی هیئت جمهوریت تالار را ترک کردند. به گفته منبع صبح امروز به میانجیگری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نشست میان شماره از اعضای هیئت افغانستان و هیئت طالبان در مسکو برگزار شد. این که دیگر در نشست دیروز در مسکو چی گذشت در این گزارش بشنوید.
نشست مسکو در پیوند به روند صلح افغانستان شام دیروز با صدور یک اعلامیه 10 ماده‌ای از سوی آمریکا، چین، روسیه و پاکستان پایان یافت. آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در این اعلامیه خواهان آتش‌بس فوری شدند و از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند با هم صلح کنند. اعلامیه از جنگ جون طالبان و نیروهای دولتی میخواهد که از جنگ دست بکشند و به خصوص از طالبان خواسته شده که عملیات بهاری خود را آغاز نکنند. اما در جریان نشست که پشت درهای بسته برگزار شده بود چی گذشته است؟ یک منبع از میان هیئت دولت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان بر تأمین صلح بر اساس توافقنامه دوحه تأکید کرده، اما شیخ حکیم رئیس هیئت مذاکراتی طالبان گفته که این گروه توانسته آزادی افغانستان از آمریکا را به دست بیاورد و حالا در پی ایجاد حکومت مطابق به شریعت اسلام است. منبع افسود که اما عباس سانکزه معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که محمد اشرف غنی و حکومتش وابستند و باید کنار بروند. با گفته منبع آقای سانکزه در جریان نشست برآشفته شده و گفت آنان نیروهای آمریکایی را شکست دادند و اگر آنان از افغانستان بیرون نشوند حملاتشان بالای نیروهای خارجی را از سر می گیرند. منبع میگوید که مارشال دوستم به دلیل واکنش شدید هیئت طالبان نشست دیروز مسکو را ترک کرده است. در همین حال یک منبع از هیئت طالبان نیز بر رادیو آزادی تایید کرد که آنها با حضور دوستم با لباس مارشالی در جلسه مخالفت نشان دادند. این منبع همچنان گفت که هنگام سخنرانی اعضای هیئت جمهوریت طالبان تالار را ترک کردند. با گفته این منبع امروز ساعت 10 صبح به وقت مسکو به وساطت حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان یک نشست میان هیئت جمهوریت و طالبان برگزار شده است. جزئیات این نشست هنوز در دست نیست. به نقل از منبع قرار بود 7 نفر به شمول عبدالله عبدالله، حامد کرزی، مارشال دوستم، کریم خلیلی، میر رحمان رحمانی و محمد علم ایزیدیا در این نشست اشتراک کنند. با باور این عضو هیئت دولت افغانستان با توجه به روحیه طالبان باور ندارد این اجلاس به نتایج ملموس دست یابد. این منبع می افزاید طالبان تصمیم خود را گرفتند و حاضر به کوتاه آمدن نیستند. اما حبیب سرابی دیگر عضو هیئت دولت افغانستان اعلامیه مشترک نشست مسکو را بهترین دستاورد این نشست عنوان می کند. او با آنکه درباره جزئیات نشست روز گذشته چیزی نمیگوید، اما میگوید که امروز یک نشست غیر رسمی و دوستانه میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد.
فقط که یک جلسه دوستانه یا جلسه بین خود افغانها بوده، هیچ جلسه هم جلسه رسمی نبوده، کدام چیز بالاتر از این نیست که من بتونم با شما او را شریک بسازم.
با این وجود آگاهان سیاسی دیدگاه متفاوتی در پیوند به نشست مسکو دارند. عمر شریفی یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت نشست مسکو روند صلح افغانستان را به مرحله حساسی نمی رساند و در این مرحله هر دو طرف جنگ افغانستان با آزمایش یکدیگر می خواهند که امتیازگیری بیشتری کنند. با گفته آقای شریفی موضوع مهم توافق نظر سه قدرت بزرگ یعنی آمریکا، روسیه و چین در پیوند بر روند صلح افغانستان است تا این سه قدرت موضع مشترکشان را به پاکستان اعلام کنند.
ببینیم که کنفرانس واسه اگر ابتکار بود، اما چیزی که مهم است ببینیم که سه قدرت بزرگ چی میخواد و بعد از پیام از با پاکستان یا برما بسار مهم است.
آقای شریفی می افزاید که تغییر موضوع طالبان هم بستگی به توافق نظر میان آمریکا، روسیه و چین دارد. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان از اعلامیه مشترک 10 ماده نشست مسکو استقبال میکند و میگوید که این اعلامیه گامی جدی در راستای آغاز جدی گفتگوهای صلح برای رسیدن به یک صلح پایدار خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان همچنان از اینکه در اعلامیه گفته شده است که برپایی نظام امارت اسلامی قابل قبول نیست استقبال کرده و دموکراسی را یگانه نظام قابل قبول برای این کشور دانسته است.
در حالی که یک منبع در هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفته که طالبان به هیچ صورت حاضر نیستند که کوتا بیایند و به باور منبع انتظار نمی رود که نشست مسکو درباره صلح افغانستان نتیجه ملموس داشته باشد، اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خوشبین است. آقای کرزی به رادیو آزادی از مسکو امروز گفت
روسیه، چین و آمریکا در مورد افغانستان اعلان همکاری خود را کردند و با هم در همکاری و تفاهم بر صلح افغانستان کوشش آغاز کردند و در این کنفرانس پاکستان هم دعوت شده بود که آمد و بحث همسایه مهم افغانستان و دخیل در قضای افغانستان اشتراک کرد و دو کشور دوست افغانستان ترکیه و قطر که یکی میزبان مذاکرات دوحه است و دیگه شام قرار است که میزبان مذاکرات بین الافغانی انشاءالله چند روز بعد در استانبول شو یا در شهر دیگه ترکیه شو. به این دلیل کنفرانس مسکو بسیار مهم بود و اشتراک بعضی شخصیت های افغانی در کنفرانس هم برای تایید امی کنفرانس و تایید امی همکاری کشورهای بزرگ در مورد افغانستان بود.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم شم.
اگه حرکتون لگ عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا با بخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کما درس بخریم تعلیم کنیم او فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواهیم امنیت است.
ای کشور خدمت بکنم که در حق مبارز باشه.
گلان چمنیان وکری به دیر سر بزن رستاس یواد بان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستند های خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور و طالبان در مسکو امروز توافق کردند که گفتگوهای صلح را تسریع بخشند. آقای عبدالله این سخن را در گفتگو با خبرگزاری ریای روسیه گفته است. در این حال گزارش شده که رئیس جمهور ایالات متحده حفظ نیروهای آمریکایی را در افغانستان فراتر از ضرب العجل ماه می بررسی می کند. طالبان می گویند این اقدام نقض توافق دوحه است و واکنش این گروه را در پی خواهد داشت. بیشتر در این گزارش.
سهیل شاهین عضو هیئت مذاکراتی طالبان میگوید که اگر امریکایی ها مطابق به توافقنامه دوحه تا اول ماه می افغانستان را ترک نکنند، به معنای نقض توافقنامه دوحه خواهد بود و با واکنش این گروه مواجه خواهد شد. آقای شاهین که در نشست مسکو اشتراک کرده به اسوشیتد پرس گفته است که آنان انتظار دارند امریکا به تعهداتش عمل کند.
ما 18 ماه با آمریکا مذاکره کردیم و آنان موافقت کردند که در مدت 14 ماه بیرون می شوند و این زمان درست پایان ماه اپریل و اول ماه می است. اکنون آنها باید بروند، چون اگر نروند و باقی بمانند به این معناست که از توافقنامه صورت گرفته سرپیچی می کنند. این سرکشی از جانب ما نه بلکه از جانب آنان خواهد بود. حال اگر این گونه شود هر عمل عکس العملی را به دنبال دارد. این گونه سرپیچی از توافق صورت گرفته عکس العمل ما را به دنبال خواهد داشت، اما ما امیدوار هستیم که چون نشود.
این در حال است که بر اساس توافقنامه دوحه قرار بود که نیروهای آمریکایی افغانستان را تا ماهی می ترک کنند، اما بر بنیاد گزارش شبکه NBC اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا علاقه نشان داده تا حضور این نیروها تا ماه نوامبر تمدید شود. شبکه تلویزیونی NBC به نقل از یک منبع آگاه در حکومت آمریکا گزارش داده که آقای بایدن در نشست با اعضای تیم امنیت ملیش با خروج تمام نیروهای آمریکایی تا پایان ماه می مخالفت کرده و گفته که موضوع تمدید حضور نیروهایش تا ماه نوامبر را بررسی میکند. رئیس جمهور بایدن پیش از این در یک گفتگو با شبکه NBC که به روز چهارشنبه این هفته نشر شد گفته بود که خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان تعیین شده دشوار خواهد بود. تمدید مهلت حضور نیروهای آمریکایی تا ماه نوامبر خلاف توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان خواهد بود. بر بنیاد این توافقنامه که در 29 فوریه 2020 امضا شد، باید تمام سربازان آمریکایی تا ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. بر اساس توافقنامه دوحه طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و روابط خود با القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افکن را قطع کنند. اما تلویزیونی NBC گزارش داده که طالبان به تعهداتشان عمل نکردند و در مطابقت با این شرایط نیاز است که مدت حضور نیروهای آمریکایی هم تمدید شود. اینکه دوام حضور نیروهای آمریکایی چه تأثیری بر روند صلح و جنگ خواهد داشت، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید پس از توافقنامه دوحه نیروهای آمریکایی مصون هستند و دوام حضورشان هم تأثیری بر مهار جنگ نخواهد داشت. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
پس از توافق امریکایان و طالبان در دوحه، سرهای خارجی ها در افغانستان مسئول اند، اما حوانان هنوز هم کشته می شوند. اگر خارجی ها بروند یا نروند، برای مهار جنگ و مشارکت سیاسی در نظام یگانه و اساسی راه حل آتش بس و صلح است که از روی مذاکرات به میان می آید.
جو بایدن در حال در پیوند به تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان فراتر از ماهی می تصمیم می گیرد که وزارت خارجه آمریکا بحثی به میان آمدن اداره موقت و توافق صلح با پادرمیانی سازمان ملل متحد و همکاری قدرت‌های منطقه را برای انداخته است. هنوز معلوم نیست که تأثیر این تصمیم حکومت آمریکا بر روند صلح چه خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دیپلمات‌های آمریکایی و چینی در نخستین دیدار رو در رو پس از رئیس جمهور شدن جو بایدن مشاجره لفظی کردند. پس از این مشاجره در حضور رسانه‌ها ایالات متحده چین را به سرپیچی از پروتکل ملاقات متهم کرد. پیش از آغاز این دیدار دو روزه انتظار می‌رفت پکینگ و واشنگتن روابطشان را که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شدت آسیب دیده بود بهبود بخشند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
معمولاً سخنرانی‌های مقامات در آغاز چنین نشست‌ها تشریفاتی و کوتاه می‌باشند، اما دیروز سخنان هیئت‌های آمریکا و چین بیش از یک ساعت طول کشید. در جریان این مدت دو طرف در حضور خبرنگاران به همدیگر اتهام بستند و از همدیگر انتقادهای تند کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت اقدامات چین نظم قانونمندی را که ثبات جهان را حفظ کرده تهدید می‌کند. او همچنان گفت که واشنگتن نگرانی عمیق خود را در این مورد و در مورد وضعیت شینجین با هیئت چینی در میان می‌گذارد. واشنگتن چین را به قتل عام مسلمان‌های اویغور در شینجین متهم کرده است. در پاسخ هیئت چینی به رهبری دیپلمات ارشد حزب کمونیست یانگ جیچی و وزیر خارجه وانگی با خشم پاسخ داد. یانگ جیچی گفت که چین با قاطعیت با مداخله آمریکا در امور داخلیش مخالفت کرده و با اقدامات جدی به آن پاسخ خواهد داد. او همچنان آمریکا را متهم کرد که در رسیدگی به مشکلات حقوق بشر در داخل خود ناکام شده و پیشنهاد کرد که واشنگتن از ترویج دموکراسی نوع خود به دیگر بخش‌های دنیا دست بکشد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا که در این نشست حضور داشت نیز با لحن نسبتاً انتقادآمیز گفت که آمریکا در پی جنگ با چین نبوده و طرفدار رقابت تنگاتنگ است، اما برای دفاع از اصول و دوستانش ایستادگی خواهد کرد. در پاسخ او یانگ جیچی دیپلمات ارشد حزب کمونیست چین گفت که مفکوره جنگ سرد را کنار بگذارد و چین نیز نه جنگ می‌خواهد نه تنش. در پایان این مشاجره لفظی یک مقام ارشد حکومت آمریکا گفت که هیئت چینی پروتکل را که از قبل بالایان توافق شده بود زیر پا کرد. این مقام همچنان گفت که آمریکا به اساس برنامه این دیدار با هیئت چینی را در آلاسکا ادامه می‌دهد. از سوی دیگر هیئت چینی ادعا کرده که همتاهای آمریکاییشان در سخنرانی افتتاحیه جلسه خیلی طولانی حرف زدند و مهمان نوازی نکردند. یک عضو این هیئت به CCTV تلویزیون دولتی چین گفته است که آنها با خلوص نیت به مذاکرات آمده بودند، اما هیئت آمریکایی وقت خیلی زیاد را نسبت به آنچه قبلا تعیین شده بود صرف سخنرانی افتتاحیه خود کرد، بالای مسائل داخلی و سیاست خارجی چین حملات نامعقول انجام داد و باعث این مشاجره لفظی شد. این نخستین دیدار مقام‌های ارشد چین و آمریکا پس از رسیدن جو بایدن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا است. در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط میان چین و آمریکا به شدت آسیب دیده بود. انتظار می‌رفت دیدار دو روزه دو هیئت که دیروز آغاز شد در بهبود روابط بین دو کشور کمک کند، اما ظاهراً مشاجره لفظی که بین دو طرف رخ داد تلاش‌ها برای بهبود روابط را تا حد پیچیده‌تر ساخت.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بامیان در آستانه آمادگی های نوروز. مردم در ولایت بامیان همه ساله سال نو خورشیدی را با اشتیاق و شکو و رسم و رواج های محلی جشن می گیرند. در این گزارش به برخی از رسم و رواج مردم بامیان در سال نو پرداخته شده.
نوای دنبوره به پیشواز نوروز در بامیان. نواختن دنبوره از رونق بخشترین بخش‌های تجلیل از جشن باستانی نوروز در بامیان است. امسال هم هنرمندان محلی برای اجرای بهتر و برپایی جشن باشکوه‌تر آمادگی می‌گیرند. احمد غلامی یکی از محلی خانان از تمرین پیش از نوروز سخن می‌گوید.
در امی شب روزا بخاطر امی جشنواره‌ای که برگزار میشه در بامیان آمادگی میگیرم و شعرهای و ترانه های نوروزی ترانه های عاشقانه بیشتر روی امجا کار مونم تا بتوانیم هموطنان و خودمان شاد باشیم در نوروز.
دنبوره بیشتر در محافل عمومی برای سرور مردم در سال نو نواخته میشود. مردم بامیان رسم و رواج های دیگری هم دارند. عید مرده یکی دیگر از مهمترین عنعنات بامیانی ها در سال نو است. برخی از مردم یک روز قبل از نوروز برای یادبود از عزیزانی درگذشتهشان غذاهای سنتی چون شیربرنج، حلوای سرخ، دلده و نان سرخ یا نان روغنی میپزند و به ناداران میدهند. خداداد 75 ساله بیشتر میگوید:
برادر من بیگوام مگی برادر انتظار نظر میکنه و خیرات و نان سرخ و پلچک و دیگه و ترا حلوای سرخ و یعنی میاد وید مرده شی بود سوایش بود یک چیز دیگه مکشه و گاو مکشه یا مال مکشه بازیر مردم خیرات میکرد و نظر میکنه در مسجدهای خمو بردی میشه روزیدی سالی نومو.
پختن سمنگ و حلوا از برنامه های ویژه نوروزی زنان در بامیان است. زنان به صورت دست جمعی حلوای عید میپزند و برای سال نیکو دعا میکنند. رفتن به خانه های بزرگان قوم و زیارتگاه ها، جهنده بالا در زیارتگاه ها، بوسکشی، رسمانکشی، تخم جنگی، مسابقه پرتاب سنگ از رسم و رواج های دیگر مردم بامیان در نوروز است. امسال قرار است ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان جشن نوروز را با همه رسم و رواج های محلی اش با شکوه تر از سالهای قبل برگزار کند. احمد غلامی و همراهانش هم لحظه شماری می کنند تا با نواختن دنبوره و اجرای موسیقی محلی نوروزی مراسم آینده را رنگین تر کنند.
گزارش بود در باره برخی از رسم و رواج های مردم بامیان در سال نو خورشیدی.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالحکیمی نیازی هستم از ولایت بدرخان ارسالی آوان. مدت 4 روز میگه که رای تلکی ارسالی آوان فعلا از دست برف و باران بند شده گیست. وکیل آقا این مردم رو نمیخوان. فعلا یک سیر کچالو 200 پیاز افغانی است، یک سیر پیاز 200 افغانی است، یک سیر آرد 300 افغانی است. قطعی قیمتی های هم دا سیر شدید است. باید که باران دیگه زخامت برف همی به 60 سانتی رسید است.
از ولایت بامیان و رسوالی و رس منطقه سر تخت با شما در تماس شدم. کمک هایی که از بالا می آید واقعا برای فقرا نمی رسد. برای سرمایه دارا و واسطه دارا توزیع می شود. صدای مردم غریب را کسی نمی شود. امسال که اصلا بارندگی هم نکرده خشکسالی دامنگیر مردم شده است. رسوالی و رس مناطق تخت و سراب که خوشکابترین ولایت بامیان است. اما امسال که بارندگی هم نکرده خیلی خشکابی آمده که فعلا در اکثر مناطق ورس آب خوردن پیدا نمی شود. اگر کدام توجهی صورت نگیرد مردم به ناچار در کنار دریاها کوچ کند که تلف نشود.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شب یعنی تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.